رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام شما بخیر شنونده عزیز. نشر اولی مجله شامگاهی یک شنبه یکم مرد، نخستین مجله شامگاهی ما بعد از شروع رسمی فصل بهار از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و من میرزای سلیمپور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ رسیدن بهاری سبز و نازنین و تازه و تر رو به همه شما عزیزان و به ویژه به آنهایی که باز یک زمستان سخت و پر عذاب را در شرایطی بی برقی و بی گازی تاجیکستان پشت سر کردن مبارک باد میگویم. مجله شامگاهی را به صورت معمول از خلاصه مهمترین اخبار این ساعت شروع میکنیم. گروه های سیاسی در افغانستان رئیس آن جمهوری حامد کرزی را در تلاش به هم زدن انتخابات جدید ریاست جمهوری عیبدار کردند. کرزی دیروز از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست روز انتخابات را از 20 آگوست 4 ماه پیشتر بیارد. کرزی گفت انتخابات باید طبق قانون اساسی تا 21 می دایر شود، اما جبهه ملی یک تشکل عمده مخالفین افغان گفت در ماه اپریل برپا کردن انتخابات غیر ممکن است. نامزد و پرزیدنتی عبدالقادر امامی غاری گفت کرزی میخواهد رقیبانش را از صحنه بیرون اندازد. کمیسیون انتخابات نیز قبل از 20 آگوست برپا کردن انتخابات آزاد و عادلانه را غیر ممکن خوانده، ولی گفته است پیشنهاد حامد کرزی را به بررسی خواهد گرفت. مقامات شرکت برق تاجیک میگویند ازبکستان ترانزیت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان را توسط قلمرواش دوباره اجازه داد. ترانزیت این نیروی برق بعد از ظهر جمعه 27 فوریه اثر گرفته شد و به گفته مسئولین برق تاجیک لیمیت نیروی برق در پایتخت تاجیکستان از روز شنبه برداشته شد، اما این لیمیت در باقی مناطق کشور همچنان به قوه خود باقی است. ازبکستان ترانزیت نیروی برق ترکمنستان را روز 27 دکمبر قطع کرد. مموریال، یک سازمان مدافع حقوق بشر مقرش در مسکو، در یک گزارش 300 صفحه‌ای فهرست اسامی 1452 نفری را به تب رسانده است که در ازبکستان با انگیزه های سیاسی و مذهبی از سال 2004 تا 2008 بازداشت و یا محکوم به زندان شده اند. مموریال میگوید 31 این افراد در پی رویدادهای خونین اندیجان تحت تعقیب مقامات قرار گرفته اند. به حساب میمورال در پی رویدادهای اندیجان در ازبکستان 357 نفر با شمول 40 خبرنگار و فعال حقوق بشر با انگیزه های سیاسی به زندان کشانیده شدند. میمورال میگوید سال 2007 در ازبکستان 164 نفر و سال گذشته 95 نفر با دلایل سیاسی محاکمه شدند. امروز در هیگ هلند دادگاه ویژه سازمان ملل با یک دقیقه خاموشی به یاد سروزیر سابق لبنان رفیق حریری و 22 قربانی دیگر ترکش ماه فوریه سال 2005 در بیروت با محاکمه پرونده افراد متهم در قتل حریری آغاز کرد. دوستان دانیل بلمر روز شنبه با تلویزیون العربیه گفت که او در رابطه با این پرونده از لبنان به این دادگاه سپردن 4 ژنرال را تقاضا خواهد کرد. این 4 ژنرال زمان سوءقصد علیه حریری فرماندهی نهادهای امنیتی رو به سوریه لبنان را بر عهده داشتند. یک مقام مسئول تعقیب جنایتکاران جنگ در سربستان گفت ژنرال راتکو ملادیش فرماندهی نیروهای سرب در زمان جنگ بوسنیا و هرزگوینا تا پایان سال روان دستگیر خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول رسیم لاجیچ عضو کمیسیون دولتی همکاری با دادگاه هیگ نوشت که شواهدی نوی به دست آمده و خوبتر شدن همکاری میان نهادهای امنیتی سربستان او را نسبت به دستگیر شدن ژنرال ملادیش چنین امیدوار میکند. در پی بازداشت رهبر سربهای بوسنیا رادوان کراجی در یک سال پیش، راتکو ملادیش تنها فرمانده ارشد دوران جنگ بوسنیا است که تا حال در آزادی در حال فرار به سر می‌برد. رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروسل راه‌های مبارزه مشترک با اثرات بحران مالی را بحث می‌کنند. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی گفت اگر آمریکا جهت دفاع از صنعت داخلی‌اش اقدام کند، او از کشورهای اتحادیه اروپا نیز اتخاذ عین اقدام مشترک را تقاضا خواهد کرد. سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی نیز از این موقعی سرکوزی پشتیبانی میکند. در نشست امروزه درخواست مجارستان یا خود ونگریه که 180 میلیارد یورو کمک میخواهد نیز بررسی خواهد شد. رئیس جمهوری کره جنوبی لی میونگ پاک از کره شمالی دعوت کرد برنامه های تولید سلاح کشتار جمعیش را کنار گذاشته پشت میز مذاکرات با کره جنوبی برگردد. مقامات آمریکا و کره جنوبی میگویند تا هفته های آخر با آزمایش نوی موشک دور پروازش آمادگی گرفتن کره شمالی میزان تنش را در منطقه بالا برد. این موشک به خاطر حمل و نقل تسلیحات هسته‌ای به مسافه طولانی چون آلاسکا ساخته شده است، ولی تا حال یکان آزمایشش موفق نبود. و رئیس جمهور زیمبابوه روبرت موگابه در شب نشینی که به خاطر تجلیل از 85 سالگی او برپا شد خواستار ادامه سیاست مصادره مال و ملک و زمین فرمرهای سفیدپوست شد. موگابه ضمن تشکیل حکومت وحدت ملی با رهبری نماینده مخالفین مورگان سوانگیرای را یک امر موقت نامید. موگابه یک هفته پیش به سن 85 رسید، ولی حزب حاکمی زانو تجلیل جشن زادروز رهبرش را به علت مشکلات مالی به تاخیر گذاشت. حزب حاکم 200 هزار یورو نیافت که زادروز موگابه را تجلیل کند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با دنبال بخش خبری برنامه یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالب قسمت اساسی این نشر مجله شامگاهی. بحث های برخواسته در افغانستان بر سر تاریخ روز انتخابات ریاست این جمهوری. تحت فشار هرچی بیشتری مخالفین قرار گرفتن رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی. گزارش های گویا و زنده از بازار فروش تلفن های دست دو در دوشنبه و از یک صفحه چاواندازی در رشت. افزایش حملات مقامات علیه یک گروه علیه صوفیان در ایران و وضع ناگواری کتابخانه های فقیر بدخشان و تأسیس سه جایزه نوی ادبی در ختلان. بررسی مسائل را در مجله شامگاهی از بحث‌های برخواسته در اطراف تاریخ روز برگزاری انتخابات جدید رئیس جمهوری افغانستان شروع می‌کنیم. اظهارات رئیس جمهوری کنونی افغانستان حامد کرزی که گفت انتخابات جدید رئیس این جمهوری باید در زمانی برایش تعیین کرده قانون اساسی یعنی تا 21 می دایر شود، نه در 20 آگوست، با بود شدید انتقادات از سوی گروه‌های سیاسی افغانستان را برو شد. رهبران مخالفین افغان روز یکشنبه کرزی را در تلاش سبوتاژ و یا به هم زدن انتخابات و از میدان مبارزه بیرون کردن مدعیان دیگری کرسی رئیس جمهوری عیبدار کردند. حامد کرزی روز شنبه از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست روز انتخابات را از 20 آگوست 4 ماه پیشتر بیاورد، اما مخالفین او از جمله جبهه متحده ملی و همینطور کمیسیون مستقل انتخابات میگویند در ماه اپریل برگزار کردن انتخابات پرزیدنتی به محض یک سلسله مشکلات امنیتی و مالی و فنی و حتی از نگاه وضع آب و هوا غیر ممکن است. اعضای جبهه متحده میگویند برف و باران مانع تدبیر رایدهی در نواحی دشوارگذر کوهستان افغانستان خواهد شد. سید فاضل سنگچورکی سخنگوی جبهه ملی گفت کرزی به خاطر حفظ مقام کشور را به یک وضع اضطراری تله میدهد.
نظر ما این است که اگر اراده لازم در حکومت وجود داشته باشد، سورم زمینه برای برگزار انتخابات مساعد میشه، اما متاسفانه چنین اراده در حکومت افغانستان وجود نداره. اصلا اراده به طرف رفتن به طرف حالت اضطراری است، نه به طرف انتخابات.
اما حمید کرزی گفته است پیشنهاد او در مورد در ماه اپریل برپا کردن انتخابات به خاطر مراعات آن بند قانونی اساسی است که هنوز از 30 تا 60 روز قبل از زمان انجام ماموریت رئیس جمهوری عمل کننده برگزار کردن انتخابات جدید را تقاضا میکند. دوره فعلی رئیس کرزی روز 21 می به پایان میرسد، اما در حالی که کمیسیون انتخابات به دلایل امنیتی و فنی 20 آگوست را همچون تاریخ روز انتخابات جدید رئیس جمهوری افغانستان تعیین کرده بود، مخالفین میگفتند که مشروعیت رهبری حامد کرزی را بعد از 21 می اعتراف نخواهند کرد. احمد ضیا سیامک هیروی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت حامد کرزی در یک این مشکل قرار دارد، چون که مخالفین او هر تاریخی را که برای انتخابات تعیین شود حتما به باد انتقاد خواهند کشید.
یکی از فشارها و تلاشهای خود جبهه متحد هم همی بود که انتخابات به اساس قانون افغانستان برگزار بشه. حالا که رئیس جمهور تصمیم گرفته که انتخابات بر اساس قانون اساسی، یعنی بر اساس ماده 61 قانون اساسی برگزار بشه و قانون تطبیق بشه، ما متاسف هستیم که همچه ازارت نظرات مطرح میشه و تطبیق قانون اساسی را یا خلاف خواستای خود میدانند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است تا ماه آگوست نیروهای بین‌المللی و اردوی افغانستان فرصت خواهند داشت تا مقاومت چریکی‌ها را فرو نشانده یک فضای امن‌تری برای برگزاری انتخابات فراهم بیارند. سخنگوی کمیسیون نور محمد نور گفت این نهاد با در نظر داشت شرایط و وضع موجود روز 20 آگوست را انتخاب کرده بود.
با مشکلاتی که در افغانستان موجود است، در جنوب کشور مشکلات امنیتی و همچنان در شمال کشور مشکلات اقلیمی و همچنان نبود بودیجه، این باعث از این شد که کمیسیون مستقل انتخابات 20 آذر بهترین روز برای انتخابات تعیین کند.
در همین حال سازمان‌ها و کشورهای کمک رسانی که تامین مالی انتخابات جدید در افغانستان را بر عهده دارند، ماه آگوست را برای برگزاری انتخابات مناسب تر می‌خوانند. وزارت خارجه آمریکا روز شنبه با پخش یک بیانیه گفت در ماه آگوست برپا کردن رأی‌گیری اطمینان و امکان می‌دهد هر یک شهروند افغانستان اراده سیاسی‌اش را در یک شرایط امن اظهار کند. اما برخی از تحلیلگران افغان در ماه اپریل دایر کردن انتخابات را کار غیر واقعی و غیر قابل اجرا می‌نامند و می‌گویند کرزی می‌خواهد با این شیوه تاریخی برای خودی او مناسبتری رأی‌گیری را تعیین کرده رقیبانش را در یک شرایطی رقابت نابرابر قرار دهد و برای باز یک دوره دیگر در مقام رهبری افغانستان بماند. رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی طی هفته‌های اخیر زیر فشار افزاینده مخالفین دولتش قرار گرفته است، ولی به فرق از سال‌های پیشین اکنون در صفوف رهبران مخالفین دولت او شماری آنهایی می‌افزاید که در گذشته از یاران نزدیکی ساکاشویلی بودند. از تفلیس اکنون هرچه بیشتر طلب استعفای ساکاشویلی از مقام رهبری و برگزاری انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری در گرجستان بلند می‌شود، از جمله از زبان آنهایی که 6 سال پیش در انقلاب صدبرکا که میخائیل ساکاشویلی را به کرسی قدرت نشان نقش خیلی بارز و برجسته داشتند. گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده را میشنویم.
مخالفین رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی در این اواخر در دو جبهه عمده تقسیم شدند. هر دو خواستار انتخابات نو و پیش از وقت ریاست جمهوری است، ولی هر کدام با لحن و شیوه های خود. هر دو خواستار اصلاحات سیاسی است، ولی یکی اصلاحات به تدریج و اما دومی اصلاحات عاجل و فراگیر میخواهد. ایرکلی الازانیا سفیر پیشین گرجستان در سازمان ملل متحد و مؤسس حزب تازه بنیاد ائتلاف برای گرجستان روز 23 فوریه از ساکاشویلی طلب کرد مسئله برگزاری انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری را در یک رای پرسی همگانی گذارد. الازانیا از همسفی سابقش تقاضا کرد روز چنین رای پرسی را در ظرف 10 روز آینده معلوم کند.
وینایدن میخائیل ساکاشویلی
از بس که میخائیل ساکاشویلی در شرایط کنونی اراده سیاسی جهت اتخاذ تصمیم های درست را از دست داده است و باید استعفا دهد، ما به او 10 روز مهلت میدهیم که با دعوت یک رای پرسی به مردم گرجستان امکان بدهد دیدگاه خود در مورد برگزاری انتخابات پیش از مهلت ریاست جمهوری را بیان کنند. وقتی زمان این ضرب الاجل گذشت، ما مطابق به منافع ملی و امنیتی گرجستان عمل خواهیم کرد.
اما روز بعد 4 حزب دیگری مخالف با شمول جنبشی که رئیس پیشین پارلمان خانم نینا برجندز تأسیس داده است طلب رای پرسی را رد کردند و گفتند اگر میخائیل ساکاشویلی تا 9 اپریل استعفا ندهد در روبروی ساختمان پارلمان در پایتخت و در سراسر گرجستان تظاهرات و راهپیمایی های اعتراضی برپا خواهند کرد. کاخه کوکاوا از رهبران حزب محافظه‌کار گرجستان گفت شرط اصلی استعفای ساکاشویلی هنوز قبل از برگزاری انتخابات جدید است.
هر نوع انتخابات، چه انتخابات پارلمانی و چه انتخابات ریاست جمهوری باید بعد از استعفای میخائیل ساکاشویلی دایر شود. تا زمانی که ساکاشویلی در سر قدرت است برگزاری هر نوع انتخابات ریاست جمهوری و یا پیش از مهلت امکان ندارد.
نینا برجندزی که همراه با ساکاشویلی و سروزیر فقید زورب جوانی سه چهره اول انقلاب صدبرگ های تیرمای سال 2003 شناخته می شود گفت آنها می خواهند قدرت را با شیوه صرف قانونی و آسایشته تغییر داده راه گرجستان را به سوی یک دموکراتیه واقعی هموار کنند.
شیطوالوت خیلی سپلبا و دوادگت ریالوری دموکراتیولی افشن بلوبیس پروسس.
دامنه مخالفت ها علیه دولت میخائیل ساکاشویلی در گرجستان بخصوص به دنبال جنگ کوتاه ماه آگوستش با روسیه با سرعت افزایش یافت. مخالفین که اکنون در میان آنها میتوان شمار افزاینده اعضای در گذشته کلیدی دولت ساکاشویلی را دید، پیشوای سابق خود را در تصمیم گیری های نادرست از جمله بدون اندیشه درگیری جنگی از پیش شکست‌آور با روسیه کردن گرجستان عیبدار نموده میگویند تصمیم های ماجراجویانه ساکاشویلی منجر به کاملا از دست گرجستان رفتن ولایت های جدای طلبی اسیتیای جنوبی و ابخازستان شد. نینا برجندزی رئیس پیشین پارلمان گرجستان، زورب نوغایدیلی سروزیر سابق، ایرکلی اوکرواشویلی وزیر پیشین دفاع و ایرکلی الازانیا سفیر سابق گرجستان در سازمان ملل متحد اکنون هر کدام یک حزب الهیده سیاسی تأسیس داده در مقابل میخائیل ساکاشویلی و جنبش وحدت ملی او قرار گرفتند. ایرکلی الازانیا را در سنگری مخالفت سفیرانی سابق گرجستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا و در شویتسریا و ترکمنستان همراهی میکنند. چنین به نظر میرسد که حلقه فشار در گلوی رئیس جمهور گرجستان هرچی تنگتر و تنگتر می شود. ولی میخائیل ساکاشویلی گفته است دوره کنونی ریاستش در ماه ینوری سال 2013 به پایان می رسد و او پیش از مهلت استعفا دادنی نیست. ساکاشویلی برعکس دو هفته پیش در پیام سالانه اش گفت گرجستان تنها در صورت تأمین ثبات و وحدت ملی می تواند آثار بحران سراسری مالی و عواقب جنگ ماه آوگوست با روسیه بر سر اسیتی جنوبی و افغانستان را رفع کند. اما مخالفین گرجی میگویند در سر قدرت باقی ماندن ساکاشویلی به سود منافع ملی گرجستان نیست. مأمور حقوق بشر گرجستان سازر سوبری که از میخائیل ساکاشویلی و دولت او فاصله گرفته است، هنوز 6 ماه قبل بلافاصله به دنبال جنگ گرجستان و روسیه در یک نامه شدید اللحن نظام حاکم در گرجستان را نظام خودکامه قلمداد نموده گفت این راه راه دموکراسی نیست و راه نیست که گرجستان را به اروپا ببرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون از ایران تا این ماهای آخر صوفیان در ایران هدف حمله های افزاینده مقامات آن کشور قرار گرفتند. از جمله پیروان نعمت الله گنابادی که حسینیه این گروه در اصفهان از سوی مقامات حتی تخریب شد. برخی مسلمانان محافظه‌کار بر این باورند که اهل تصوف که اسلام را به گونه خود تفسیر میکنند برای اسلام خطر دارد. اما در ایران روحانیان شیعه که زمام حکومت جمهوری اسلامی را در پنجه خود نگاه می‌دارند با صوفیان همچون به یک رقیب نظر می‌کنند. همکارمان نور محمد خالزاده در یک مطلب به همین مسئله پرداخته است.
فرشید یادولاهی وکیل مدافع هنوز 18 ساله بود که آرزویش او را در جستجوی حقیقت به سوی صوفیزم رهنمون ساخت. یادولاهی درباره جایگاه صوفیزم بر رادیوی آزادی چنین گفت:
قابل بیان نیست و قابل درک نیست در عالم بیرون. اینکه شما یعنی که آقا مولکول از اتم ساخته شده، حالا اتم نشون من بدید، آیا ممکن هست؟ ممکن نیست. درویشی هم به همین صورته، به همین علته که حافظ میگه گفتگو آیین درویشی نبود و نه با تو ماجراها داشتن.
صوفیزم یک روند پاکسازی روح و راه به سوی خداست. عقیده صوفیزم این است که انسان میتواند با خدا پیوندی مستقیم پیدا کند. این کار از راه های گوناگون به دست می آید. مثلا هنگام نواختن موسیقی، رقص، سرودن و هنگامی به زبان آوردن نام های خدا. پیدایش صوفیزم با نخستین سالهای پیدایش اسلام پیوند می گیرد و صوفی ها باور دارند که نخستین صوفی خود محمد پیامبر اسلام بوده است. قاعده های صوفیزم با تعلیمات داخلی و مذهبی اسلام تکیه می کند که آن در سوره های به اصطلاح مکه قرآن آورده شده است. کارشناسان می گویند میان پیروان رویه صوفیزم و اسلام تندرو همیشه رقابت تاریخی وجود داشته است. مثلا صوفی ها اعتقاد به خدا را در مد اول می گذارند، در حالی که اسلام تندگرا ترس از خدا را مقدم می شمارد. با چنین اختلاف آنها یکدیگر را به تندگرایی متهم می کنند. مصطفی آزمایش کارشناس صوفیزم در فرانسه می گوید برخورد صوفی ها نسبت به اسلام از همان آغاز از برخورد اسلام محافظه‌کار فرق داشته است.
گفتن که در قرآن میگه لا اکراه فی الدین، یعنی زور و جبری در دین وجود نداره و دین مسئله نیست که به زور و با شلاق و با نمیدونم لشکرکشی و کشورگشایی کسی بخواد به دیگری تحمیل بکنه و راه دله. به همین دلیل از وقتی که این مسئله رو مطرح کردند مورد غضب شریعت مدارانی قرار گرفتند که میخواستند برخلاف اصول اولیه قرآن مجید دین رو وسیله سرکوب دیگران قرار بدن.
در نتیجه چنین تفریقه ها در اسلام با نام مکتب شریعه و مکتب طریقه شاخه های به وجود آمد و با گذشت سالها این تفریقه عمیق‌تر شد. تحلیلگران میگویند اختلاف کنونی صوفی های شیعه گروه یا تنظیم نعمت الله گنابادی و نظام کنونی دولت ایران از همان اختلاف های تاریخی سرچشمه میگیرد. صوفی های گروه نعمت الله گنابادی از بزرگترین گروه ها یا تنظیم های صوفی در ایران به شمار می رود. این گروه ها در بزرگترین شهرها از جمله در تهران و اصفهان فعالیت می کنند. در 4 سال اخیر اعضای این گروه زیر فشار روزافزونی دولت قرار گرفتند. 3 خانقاه آنها تخریب شده است. مقامات رسمی آنها را متهم می کنند که آنها برای فعالیت خانقاه های خود اجازه رسمی ندارند یا متهم می کنند که آنها با خود مواد مخدر دارند. اما درویشان یعنی پیروان صوفیزم می گویند آنها برای آن مورد فشار مقامات رسمی قرار گرفته اند که سالهای اخیر شهرت صوفیزم در بین مردم بیشتر شده است و آنها رقیب قوی بر ضد دولت اسلامی دانسته می شوند.
و این هم پوره از یک ترانه صوفیانه. در ادامه مجله شانگاهی می رویم به تاجیکستان. رشد فناوری های نوین و به تاجیکستان آمدن فناوری های چون اینترنت و تلفن موبیل در خریطه تجارتی این کشور نیز رنگ های تازه زم کرد. از جمله اکنون تقریبا در هر منطقه تاجیکستان بازارهای نو ظهور کردند که مخصوص خرید و فروش تلفن های موبیل و انواع دیگری فناوری های نوینند. اما فعالیت اکثر چنین به اصطلاح تلفن بازارها با یک گونه بی‌نظم به راه مانده شده است و چنین صورتحال میتواند این بازارها را به محل انجام تجارت های مشکوک از جمله خرید و فروش تلفن های قاچاقی و حتی دزدی تبدیل دهد. همکار ما کیومرسی عطا از یک تلفن بازار فعال در پایتخت تاجیکستان دیدن کرد و این گزارش را برای ما و شما درآورد.
با گفته خوانندگان که تو باید در سی...
این هفته چند
این هفته بردار مهرون
هست کنکرد نه خریدور میرم قطعی تویش میکنم پرویرکش میکنم بعد
میشه. همین طبر هزاران ساکنی دوشنبه و نواحی اطراف پایتخت برای خرید و فروش تلفن های موبایل هر هفته روز یکشنبه در نزدیکی بازار بزرگ کاروان گردی هم میآیند. این بازار غیر رسمی است و فروشنده ها نیز اکثرا تلفن های خود را در جیب نگاه داشته و تنها با آمدن مشتری آن را برای فروش پیشکش میکنند. ناظر منطقوی این بازار غیر رسمی که با ده ها زیر دست خود فروشندگان و خریداران را از راه های ماشین گذر به بیرون تر می برد، از صحبت درباره کار این بازار و هم در این باره که آیا چه مقدار از تلفن های مورد خرید و فروش در این بازار مال دزدی هستند خودداری کرد. ولی جواهری 20 ساله از مشتریان تلفن بازار میگوید اکثرا در آن تلفن های کهنه و دزدیده شده فروخته می شوند. با گفته او صاحبان تلفن موبایل همیشه از آمدن کارمندان مقامات حفظ حقوق در این بازار نگرانند. کارمندان حفظ حقوقی که با گفته او این بازار را از دور نظر ورات میکنند، اما اکثرا مانع فروش این تلفن های قاچاقی و فرسودن نمیشوند.
لیسا هیچ نظر نمیکنه، لیسا پروسه کار خوش نمیکنه، سور میکنه آدمای تمام از پیش دوم خیلی تلفن های میگیرن، دکمنت داشته باشن میگیرن میبرن.
این بازار دفعه سوم است که تبدیل مکان میکند. قبلا تلفن بازار روزهای یکشنبه در محله 46 پایتخت در نزدیکی بازار سخاوت برگزار میشد. اکنون این بازار به نزدیکی بازار کاروان کوچیده است. احسان یک همصحبت دیگر ما که در این بازار سیر داشت و برای خود تلفن ارزان می جست با بی‌نظمی این بازار تاکید میکند. وی میگوید بازار تلفن های موبایل دست دوم از سوی مقامات پلیس و مسئولان ناحیه نظارت نمی شود. اگر نه به گفته او شاید ده ها تلفن های گم شده یافت و به صاحبانشان برگردانده می شدند.
یگان تنظیم یگان نظامی یگانه ندارد، زیرا یگان جای عنیق فروش نیست. همه سرسان سرگردان از دست تلفن می خرند و کفالت تلفن های موبایل اینچنین تلفن های نیز به فروش برآورده می شوند که آنها مفرید کار قرار نمی گیرند.
این هم در حالی است که ارزش تلفن های دستی یا همراه در این بازار نسبت به فروشگاه ها به مراتب ارزان تر است. اگر یک تلفن موبیلی میانه حال در فروشگاه ها با قیمت تا 700 سومانی یا بیشتر از 200 دلار آمریکایی فروخته شود، در این بازار آن را با قیمت 200 سومانی پیدا کردن ممکن است. اکثر این تلفن ها استحصال شرکت های سامسونگ، نوکیا، موتورولا و شرکت های چینی اند که توسط نزدیکان این سوداگران از خارج آورده شدند یا از فروشگاه ها دسترس کردند. به فروش تلفن های موبیلی در این بازار اصلا نورسان و جوانان مشغولند. بهروز یک دانشجو گفت که حدود یک سال می شود در این بازار مشغول تجارت است و با اشاره به سود و زیان این بازار می گوید.
من چند بار که شده است که به خودم اومدم تلفن هم فروشی، یک تش گفت بیا اولیش میکنیم، دست بده باور کردم که گران گرفت رفت. تا تلفن داشتم و به تلفن تلفن بازار هیچ گاه نخرید و نفستر است. یگان یگان اگر و نخرد دیگه همش تلفن های ویرانه است. این تلفن ها یگان بار ساق اینجا نمی بیاد.
اما بهروز و همراهان او که گاه پنهانی و گاه آشکارا به تجارت تلفن های موبایلی مشغولند، خواستار آنند که این بازار یا رسما بسته شود و یا مقامات اجازت دهند تا بازار با رعایت قاعده ها عمل کند و هر یک تلفن موبایل ضمانت داشته باشد. شهرت قدرتوف، عضو کنسرسیوم یوریدیکی در دوشنبه، میگوید همه اون تلفن هایی که به تاجیکستان وارد می شوند باید برای معین کردن صفتشان از قید و تشخیص گذرند و مجوز داشته باشند. به باوری وی این راه است که از فروش تلفن های موبایلی فرسوده و قاچاقی جلوگیری شود.
این بزرگ یگان جوی معین ندارد. هر یک تلفن که در اونجا سودا کردن میشد باید کنترل داشته باشد. از همین سبب هر یک سوداگر که در این بزرگ بود سودای تلفن میشد، اونها باید با بودجه دولت که با بودجه ناحیه اندازه هم باید سپرند.
این همه گفتگوزار در حالی است که موضوع استفاده از تلفن های موبایلی در تاجیکستان اخیرا به یک موضوع داغ تبدیل شده است. حتی پرزیدنت رحمان در چند سخنرانی خود به این نکته اشاره و از دسترس و سراسری شدن تلفن های همراه در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. شرکت های موبایلی هم میگویند که فعلا بیشتر از 3 میلیون ساکن تاجیکستان به تلفن های همراه دسترسی دارند و از خدمات این شرکت های موبایلی استفاده میکنند. کیومرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و از تلفن بازار دوشنبه می رویم به یک سبخت چواندازی در رشت. بوزکشی از انواع محبوب و پسندیده ورزش ملی برای مردمان ساکن کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان باقی می ماند و چواندازان همین طور به مثل پهلوانان گوشتگیر در بین جامعه از آبرو و اعتبار خاصه برخوردارند. اما این نوع ورزش چی ویژگی ها دارد و دلیل محبوبیتش در بین مردم چیست؟ از یک سبخت بوزکشی در وادی رشت همکار ما در آن منطقه محمود شادی گزارش می دهد.
با شرکت بهترین چواندازان تاجیک در ناحیه رشت تایی دو روزی اخیر مسابقات بوزکشی برگزار گردید. تو به این هفته چهارم است که روزهای شنبه و یکشنبه چون این مسابقات دایر می شود. در این سبقت ها در برابر چواندازان وادی رشت از نواحی دنگره، فیض‌آباد، حصار، جامعه وخش چواندازان نامی نیز شرکت داشتند. رحمت چامو نور یک ساکن 70 ساله رشت می گوید شرکت زیادی بوزکش ها مسابقات را تیز و تند و خیلی تماشا جذب کرده است. وی با یادآوری از زمان جنگ شهروندی گفت آن زمان بهترین اسبهای تاجیکی را همسایه کشورها خریداری کردند. بنابراین او افزود چون این معرکه ها دیگر بار در رشد اسب‌پروری در این منطقه مساعدت خواهد کرد.
روزی نو چیزی شده تیز اکان شرایط ها نبود در بیر سراسمونیو از پرا کن یا بینده که از پرا بودیم تا گوش دادیم ایمو خیلی از دوید که در چند هزار سموری نمی بود بریم بعد هفته سوزوی سر داری که نجوی که هلاش بود نه گرم کار بود گوش بود روزی که بود اینو تیز شدهی دونم ریو که سو شدهی همه شرایط ها از یه سکسن مردم.
و در همین حال خواجه احمد از چواندازان مشهور در رشت میگوید چند مسابقه اخیر قیمت اسب را در این وادی از 2 تا 3 مراتبه بالا برده است. وی گفت خوب میشد چون ممالک قزاقستان و قرقیزستان در تاجیکستان ما هم بوزکشی به نمود ورزش رسما وارد میگردید.
بوزکشی را که نمود ورزش در مسول دو تا جهان سفسته که در قرقیزستان در قزاقستان مثلا تاجیکا بالا برده است یعنی نمود اسپورت چو بهترین اسپورت است. پس شما میتونید چقدر ارزش داره که اون چو هزار دلار نخست کنده اون هم رو خاطر بینی و چقدر بود الان زیاد دام زخادر کمد است.
ولی با این همه در برگزاری این مسابقات اساسا صاحبکاران واحدهای کشاورزی و همزمان مردم عادی سهم نگرفتند. از این رو برخی دیگر از ساکنان رشت گفتند بهتر میبود این مبالغ در تعمیر و تجدید راهها و بنیاد نیروگاههای خردی برقی و آبی مصرف میشد.
شنوندگان عزیز، اینجا میرسیم به پایان ساعت اول مجله شامگاهی یکشنبه 1 مرد. من میرزا سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله شامگاهی خدمت شما برمیگردم، ولی گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه همکارم رحمت کریمی دولت با مجله سیاسی چشمانداز ادامه میدهد. در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.
ته قصه چه پیدا و چه پنهون با تو هم زیر آبار مصیبت یا که بارون با تو هم دل به دریا زدم و کاری به دنیا ندارم تو سکوت سنگیه دنیا غزل خون با تو هم هرچی تنها فراغون با تو هم سخت گرفته همه دنیا که تو رو رها کنم تو جون سختی و ببین چه آسان.